اوژن تقدیم می کند.
این رستوران داییه، شماره 1 وحید.
نگین، دانشکده هنرهای تزئینی، شماره 1. اسامی: هوشنگ ابتهاج،
نادر تکمیل همانی،
نهال تجدد،
پرویز سلیمی،
سام گیفراد،
امیر سلیمی،
نگار منصوری،
فرامرز پارسی،
وحید دو.
ورودی. قصه ها از یک نقطه شروع می شوند، در مکانی روی یک نقشه، از یک کوچه، یک ساختمان، یک کارخانه، یک کافه یا حتی ویرانه‌ای که دیگر جز تلی از خاک نشانی فیزیکی از آن باقی نمانده است. ما هم در آبان 1398 از یک مکان شروع کردیم و به بهانه آن از تاریخ گفتیم. از زندگی‌های فراموش شده و لایه‌هایی از زندگی که کمتر در کتب تاریخی به نمایش گذاشته شدند. ما رد زندگی آدم‌های مکان‌ها را گرفتیم. آدم‌هایی که ساختند، زیستند، دوست داشتند، جنگیدند، مهاجرت کردند و شکست خوردند تا رویاهایشان را در گوشه‌ای از این سرزمین به یادگار بگذارند.
حالا در آستانه 100 شماره رادیو نیست، می‌خواهیم برای لحظه‌ای از جستجوی همیشگیمان فاصله بگیریم و به پشت سر نگاه کنیم. به مسیری که از نخستین اپیزود آغاز شد و ما را تا به اینجا رساند. این قصه یک پادکست است. قصه 100 روایت، 100 سفر و 100 بار ایستادن در برابر تاریخ برای شنیدن صدای آدم‌هایی که هنوز چیزی برای گفتن دارند.
در ابتدای سال 1398، زمانی که هنوز کرونا روی خودش را به جهان نشان نداده بود و ایران هم هنوز شاهد وقایع غم‌انگیز آن سال نشده بود، تب ساختن و شنیدن یک رسانه تازه محبوب شده در میان عموم، یعنی پادکست، در حال فراگیر شدن بود. در همان روزها، گروه کوچکی با دغدغه‌ای مشترک و میل به حرف زدن از شهر و مکان‌های نیست شده اش دور هم جمع شدند. نه برای ثبت تاریخ رسمی، نه برای نوشتن روایت‌های قطعی، بلکه برای گوش دادن به ردپاهایی که از میان دیوارها، خیابان‌ها و ساختمان‌های فراموش شده باقی مانده بودند و برای شنیدن تاریخچه‌هایی که در دل تاریخ شفاهی از یکی به دیگری نقل می‌شدند و هنوز در حافظه آدم‌ها زندگی می‌کردند. و به این شکل رادیو نیست متولد شد. اما این قصه هم مانند تمام داستان‌ها پر از جزئیاتی است که تاریخ شکل‌گیری آن را ساخته. پس این بار در این شماره ویژه به سراغ تاریخچه شکل‌گیری رادیو نیست می‌رویم تا قصه آن را مستند کنیم.
رامیار منوچهرزاده:
داستان رادیو نیست یه خورده بامزه است. من یه دوست خیلی عزیزی دارم که سال بالایی بوده تو دانشگاه تهران تو رشته عکاسی، به اسم حمید بهشتی نامور. این دوست عزیز همیشه هر جا رفته و هر کاری کرده مثل یه سال بالای دست منو میگرفت و منو میبرد جاهای مختلف. سال 98 به من گفت که رامیار پاشو یه روز بیا تو دفتر فرشته، یه جایی آدرسی بهم داد و گفت پاشو بیا اونجا با هم دیگه یه کاری دارم. هر چی بهش گفتم آقا چی، این یکی از بخش کاراکتریشه و همیشه مجهول میذاره، و گفت حالا تو پاشو بیا متوجه میشی. رفتیم اونجا و صحبت و گفتگو اینا و فهمیدیم که یک مجموعه در حال راه افتادنه به اسم زیبان که اینا میخوان که چون کار صنعتی انجام میدن، مجموعه زیبان یه ترکیبی از کار صنعت باشه و هنر. بعد که صحبت کردیم گفت که من به این فکر کردم که بیایم در کنار این، چون مشاورشون بود و اینا، یه چیزی رو تعریف بکنیم براشون که یه سری فعالیت ها انجام بشه، مثلا در مورد حوزه تجسس این فلان فلان اینا، یه کاری رو بکنیم که بتونیم تبلیغاتی بشه برای مجموعه زیبان. قاعدتا منم بدم نمی اومد، من به عنوان یک مشاور بخش هنری اومدم و بهشون قرار شد که پیشنهاد بدم که چه کارهایی انجام بشه. توی گفتگوهای مداومی که با حمید داشتیم، یک بخشمون شد پلتفرم نوشتارت ازش در اومد، یک بخشی هم پادکست رادیو نیست. فکر کنم مثلا پیشنهادش هم از طرف خود حمید بودش، اسم پادکست رو گفت و جرقش خورد دیگه.
انوش دیدبان:
راستش خیلی برنامه‌ریزی عجیب غریبی پشت شروع رادیو نیست نبود. ما یه جمع دوست و همکار بودیم که به محتوا و روایت علاقه داشت. اون موقع هم پادکست تو ایران تازه داشت جون میگیره. هر وقت یه پادکست جدید یا یه اپیزود جدید منتشر میشد با ذوق به هم معرفیش میکردیم و درباره‌اش حرف زدیم. کم کم وسط همین فضا به این فکر افتادیم خب چرا خودمون یه پادکست نداشته باشیم. بیشتر از این که بهش به چشم یه کسب و کار نگاه کنیم، هیجان ساختن یه چیز جدید و لذت کار تیمی باعث شد رادیونیست شکل بگیره.
یه بخش دیگه پارالل و همزمان با این بودش که من حالا چرا مثلا رفتیم به سمت موضوعات این شکلی، و من به این فکر کردم وقتی پیشنهاد پروژه پادکست رو داده بودم به این دوستان، چون به عنوان مشاورشون بودم قرار نبود که لزوما خودم کار اجرایی انجام بدم. من نشستم فکر کردم چیکار کنم چیکار نکنم، از ابزارها، نیروها، دانشجوها و کسایی که باهاشون همکاری داشتم دست همکاری و کمک و اینا رو بهشون دراز کردم که آقا پاشیم اگه میتونین هر کسی بیاد یه ور داستان رو بگیره که ما بتونیم اینو انجام بدیم. به هر حال روابط و ارتباطاتش رو داشتم، ولی خب نمیدونستم چه جوری و به چه شکلی، و خیلی همون دنیای پادکست با اون معنایی که مد نظر امروزی ها هستش که یک نفر بشینه صحبت کنه خیلی مطلوبم نبوده. یعنی ور تاریخ، وری که مربوط به شهره، وری که مربوط به گذشته است، و اون عنصر اساسی بودش برای من. این باعث شد که به این فکر کنم که چجوری بتونم این بچه ها رو جمع بکنم. مثلا اول از همه اومدم سراغ مثلا خودت نگین فیروزی که میای، اول از همه به نریتور فکر کردم قبل از اینکه به هر چیز دیگه ای فکر کنم، چون میدونستم ور پژوهشی و اینا رو میتونیم جفت و جور کنیم، ولی چجوری صدا رو ضبط کنیم، چیکار بکنیم، اینا بکنیم، خیلی یه چیز دلی بودش. و مثلا تو همون پروژه شریعتی مثلا اومدم توی مثلا گالری با خودت جلسه گذاشتم، حتی خودم با اکراه حتی قبولم نکردی، زمان خواستی. من فقط به این فکر میکردم که این خوبه، این امینه، بذار بیاریمش، حالا بعدن درست میشه. هنوزم همین سیستم رو دارم. این یه نفر از نریتورها بودش که یه نفر دیگه میخواست، همون زمان میخواستن دو نفر باشن که با هم مکالمه میکنن، به یه پسرم فکر میکردن. خب بعد به همه بچه های کلاس فکر کردن، حتی جالب وایس میفرستادن براشون که به هم با وایس جواب بدن صداشون رو چیز کنم. فکر کنم حتی با یکی دو نفرشون شاید صحبت کردم، الان یادم نمیاد. یهو وسط این داستانا بودم، یهو دیدم معراج قنبری به من یه پیغام داد. معراج تو دفتر مجید کاشانی گرافیست کار میکرد، به من پیغام داده و بابت یه چیزی یهو تون صداش شنیدم، دیدم چقدر تون صداش خوبه. یعنی یه خبت و خطایی بودش، من نمیدونم چیزی دچار این توهم شدم که صداش خوبه. به اونم پیغام دادم، اونم با اعتماد به نفس همیشگیش برگشت گفت که بله بله من از این داستانا. و خلاصه ما این دوتا رو به عنوان یک چیز گرفتیم و خیلی سریع و سیر تصمیم گرفتیم که پروژه های جدید رو پیش ببریم.
من معراج قنبری به همراه نگین فیروزی تلاش میکنیم هر شماره براتون داستان یکی از مکانهای مهم و جذاب و که برای یه نسل خاطره بودن و امروز چیزی ازشون به جا نمونده روایت کنیم.
ما برای هر شماره سعی کردیم خارج از پژوهش‌های میدانی با آدمای مرتبط با هر موضوع مصاحبه داشته باشیم. این شماره هتل میامی.
معراج قنبری.
نمیدونستیم پادکست چیه دیگه. حالا چهرازی و اینا رو شنیده بودیم، ولی رامیار به من پیشنهاد داد و اصلا رکوردر ندیده بودم تو عمرم مثلا که چیکار باید بکنم و اصلا پادکست چیه. بعد قرار بر این شد که تست صدا بگیریم. من دو روز رفتم، یادمه خواهرم تو جنت آباد یه خونه ای داشت، دو روز رفتم اونجا خودم رو حبس کردم که تمام دیتا این بود که باید محیط ساکت باشه. من هی متن رو میخوندم، ضبط میکردم و توی جلسه 6-7 نفره باید اینو میآوردیم پخش میکردیم که این لحن چطوره، مچیز چطوره. و خیلی تقریبا روز عجیبی بود. مثلا فکر میکردیم خیلی خوبه، در صورتی که هیچ اطلاعاتی نداشتیم، مثلا نمیدونستیم باید چیکار کنیم.
فرزانه رضایی.
یادمه که آقای منچرزاده به هم مسیج دادن تو تلگرام و گفتن که تو بلدی ادیت صدا بکنی، و شاید هم داشته باشم مثلا اون مسیجو، و من همیشه تدوین تصویر انجام داده بودم. خلاصه گفتم نه، ولی اگه کاری نداره مثلا برو یاد بگیر، شاید مثلا بتونی مثلا چیز کنی و اینا. گفتم آره کاری نداره، من همه چی خودم اصولا سرچ کنم در میارم. بعد دیگه گفتیم که هر کی هر جوری در هر سطحی هست بیاد وسط و بیاد جلو کار انجام بده. یه فولدری من دارم به اسم میامک که توش اصلا یه چیزیه که اصلا برام آشنا نیست. میگم اصلا چرا اینجوری صداها اومده.
نگاه و لبخند اون دختر مرد متأهل تازه عقد کرده و پرقدرت میامی رو
از بالای شهر به مولن روش کشوند. اون دختر کسی نبود جز فائقه آتشین، معروف به گوگوش.
مرده به پیر توی دست خاکسی، منم اون مرده به پیر از همه دنیا جدا، داغ خورشید به تن، زنجیر زمین به پا. من همون
جلسات اولیه، یکیش خود حمید بهشتی بودش که بود کنارمون و خب همیشه تو تمام جلساتی که داشتیم، ما جلسات هفتگی دوشنبه روزهایی رو داشتیم که تو زیبان بودش هر هفته. یادمه مثلا عنوان رادیو نیست همسرشون انتخابش کرده بود، سبا، یعنی انقدر تو همه چی دخیل بودش، تو تمام ریز داستان، حتی سر هویت بصری که مثلا ما با امید نعمت حبیب صحبت کردیم و استودیو ملی اون برامون کار رو انجام داد که خیلی هم گرافیک فوق‌العاده‌ای داشت. در کنارش هم خب ما به یه چیزای دیگه هم احتیاج داشتیم، مثلا یه کسی که مشاورمون باشه در حوزه تاریخ، نمیدونم اینا، که فرزانه ابراهیم‌زاده تو همون پروژه‌های ولیعصر شریعتی و انقلاب که ور ما بودش مربوط به شهر، در کنار ما بودش از همون ابتدا و به عنوان دوست و مهمان ما میزبانیشو میکردیم، میومد تو کلاسای گالری آریا مثلا مهمانمون بودش و خب این دوستی شکل گرفته بود. و فرزانم برای یه بازه حدود یک سال یا دو سال کنار ما بودش به عنوان مشاور این پروژه. این طرف آیدین انزاوی بود برای موسیقی بود. اینا چیزهایی بود که تو همون دوران آیدین انزاوی پور و محمد برزیده مثلا اومدن موسیقیش رو ساختن.
آیدین انزاوی پور
اواخر شهریور 98 بود که از طریق دوست عزیزم مجید کاشانی با پروژه رادیو نیست و بچهای دست اندرکارش آشنا شدیم. قرار شد برای تیتراژ یه قطعه بسازیم که بعداً به چند قطعه افزایش پیدا کرد. چند روز مشغول ایده پردازی بودیم تا اینکه بین اون ایده ها به یه آرپژ رسیدیم که محمد آورده بود و به نظر هر دومون برای کار خیلی مناسب بود. هم خیلی آرامش بخش بود، هم گرم و نوستالژیک. تصمیم گرفتیم که بقیه پروژه رو حول این آرپژ بنا کنیم و واسش ملودی بسازیم. روز 19 مهر ما رفتیم استودیو و کار رو با گیتار ضبط کردیم. بعد به نتیجه رسیدیم که صداهای دیگه ای رو امتحان کنیم تا با صدای پیتسیکاتو ویالونا رسیدیم و همون موقع فهمیدیم که انتخاب درست رو پیدا کردیم.
محمد برزیده:
پروسه ساخت موسیقی رادیو نیست از اون کارهایی نبود که از اول معلوم باشه قرار چی در بیاد. حاصل آزمون خطا بود. ایده های مختلف، سازبندی های مختلف، حسای مختلف. هی توت می زدیم، گوش می دادیم و می گفتیم نه، نشد. تا اینکه نهایتا بعد از یه مدت رسیدیم به یه آرپژ گیتار. بعد تصمیم گرفتیم که با سازبندی های مختلف اون نوت ها رو امتحان بکنیم. و دقیقاً یادمه همون لحظه اولی که شنیدمش یه حس عجیب داشت.
در منطقه‌ای که گوجه کاری جایگاه جدی نداشت، روژین یه مدل تازه ساخت، کشاورزی قراردادی. مدلی که در اون کشاورز تنها نیست و روژین با ارائه خدمات آموزشی، مشاوره و خرید تضمینی محصول در کنار کشاورز قدم به قدم حرکت می‌کنه. این یعنی روژین فقط کارخونه نیست، یک شریک و یه همراهه. و همین همراهی باعث شده صنعت کشاورزی در غرب کشور توسعه پیدا کنه. شرکت کشت و صنعت روژین تاک.
و مشکلاتی که از اولین قدم‌ها در هر آغاز همراه همیشگی مسیرند.
داستان اون خیلی بامزه بودش. یه روزی ما خب خیلی سرچ کردیم، مخصوصا وقتی این هاست و دومین و اینا رو میگیری برای سایت، ما همه چیزو با توجه به سبقه و نمیدونم تجربه‌ای که داشتم، ما همه این کارا رو گفتم انجام دادیم و ما کلی سرچ کردیم توی فضاهای مختلف و اینستا و توییتر و نمیدونم اینا، ببینیم ما یا پادکستی به عنوان رادیو نیست داریم یا نداریم. خب هیچ چیزی نبود، هیچ چیزی، و خب هیچ ارتباطی هم و روابطی هم با دنیای پادکسترها نداشتیم. این پادکسترها خب یه دنیا و یه حلقه و یه کلونی هم داشتن که فعالیت میکردن، من که هیچ وقت نبودم، هنوزم اونطوری که باید شاید نیست. خب ما خیالمون راحت شد که اصلا همچین چیزی نیستش. ما رفتیم اقدام کردیم برای سایت و هاست و دومین و خریداری کردیم و طراحی و فضا و سیستم و همین کارا رو انجام دادیم، هویت بصری و همین کارا رو انجام دادیم. یهو یه روزی توی ماشین نشسته بودم، دیدم دین دین تلفن مثلا زنگ خورد. این دوست عزیزمون آقای معراج قنبری که همیشه اخبار خوب رو میده بهم پیغام داد که رامیار یه پادکست دیگه به اسم رادیونیست هست و سریعا اقدام کنین تغییرش بدین فلان بکنین. خود شدنی نبود چون ما هزینه های گرافیک و اینا اون بسیار سنگین شده بود، همه کارامون رو انجام داده بودیم و اصلا همچین چیزی شدنی نبودش. خب تلاش کردیم که باهاشون ارتباط داشته باشیم، اونا گفتن که فوراً، یعنی شما باور نمی‌کنید، در ما تا تبلیغاتمون رو شروع کردیم اینا فوراً دو سه تا اپیزودشون، اونا مدلشون مثل کار ما نبودش. دو تا دوستی بودن که حالا طه و امیر حسین روبروی هم می‌نشستن با هم صحبت می‌کردن و گفتگو می‌کردن و اینا، خب فوراً دو سه تا اپیزود منتشر کردن تو همون یک هفته قبل از اینکه ما منتشر بشیم، یک هفته قبل از ما رفتن اینا رو منتشر کردن. دوستانی واسطه شدن که بیان پادرمیونی بکنن درست بشه، ما بهشون حتی یادم پیغام دادیم که بیان باشون گفتگو بکنیم، نیومدن و امکان این گفتگو خیلی فراهم هم نشد واقعیت داستان، یعنی و یه فضای ناخوشایندی رو اون موقع برای ما به وجود آورد. و یادم همون موقع توی تلگرام گروه پادکسترها مثلا ما رو اد کردن، اضافه کردن و به نظرم میاد یه جبهه‌ای هم گرفتن، یعنی یه فضای اینجوری بودش که اونا زودتر از شما چیز شدن، اپیزود دادن بیرون و حالا شما بیاین این کار رو بکنید، در حالی که اونا نمیدونستن که ما چه تشکیلاتی پشت این کار بوده و چه فضایی ساخته بودیم. اصلا شدنی نبودش این تغییرات برای ما.
اولین باری که در واقع من به هم پیشنهاد ادیت رادیونیست شد این بود که من اصلا نمیدونستم که اصلا رادیونیست چیه، خیلی از پادکست نمیدونستم اون موقع. انقدر که نمیدونستیم صدای درست چجوری باید ضبط بشه و اصلا درستش چیه و فلان، اصلا زیر یه ملافهی آوردین، یه پتویی آوردین یه وقت هوا نباشه، و بعد من از اون ور مثلا نمیدونستم که میشه هوا رو گرفت، حتی اصلا هیچی نمیدونستم، بکنم هیچ کدوممون نمیدونستیم قراره چی باشه.
اصلا میرفتیم زیر ملافه زفت میکردیم، یادم چراغ قوه یه و من زفت خودم تموم شد، چون شماره اول گویندم بودیم، زفت خودم تموم شد خاموش کردم، اومدم بیرون تو موندی اون زیر کاغذ تاریک، با گوشی زنگ میزدم مثلا به یادم به حاج رضایی که اتفاقا مادرش هم فوت کرده بود و با ما حرف زد، و بعد به همایون و بهزادی و علی پروین، و من زنگ میزدم گوشیمو میزدم رو پخش میگرفتم جلوی میکروفون لپتاپ، جلوی باند لپتاپ که با لپتاپ ضبط میکردم، یعنی مثلا داشتم صدا رو میگرفتم تو اون شرایط وسط مثلا یه سفر رو. خیلی جالب بود که اصلا اون کسی که پشت گوشیه تصور این که ما کییم، چه جوری داریم ضبط میکنیم، کجاییم، هیچی نمیدونست و با خروجی مواجه میشد.
نگین فیروزی:
ما نمیدونستیم آقای سطر حالش بده و مریض، دارن دوره مریضیشون رو سپری میکنن، اون موقع ایران هم زندگی نمیکردن و ما اولین دومین تجربه یه ضبطمون بود. گوشی من یه اپلیکیشن ضبط صدا داشت و من با این به هزار زحمت رابط پیدا کن با ایشون صحبت بکن که بخوان مصاحبه کن، خب ما خروجی نداره بودیم ایرون، اصلا نمیدونستن دارن با کجا مصاحبه میکنن یا میخواد خروجی تبدیل به چه چیزی بشه. فکر میکنم اولین مصاحبه منم بود و یادم هم میاد که چی شد راضی شدن مصاحبه کنن با همون. من بهشون گفتم که من میدونم شما شهرسازی خوندین و خیلی خوشحال شدن، خیلی خوشحال شدن که یکی از فرید داره باشون صحبت میکنه که جدا از وجهه سینما و وجهه فوتبال میخوام در مورد یک بخش دیگه از زندگیشون باهاشون صحبت کنم. و گفت آره مصاحبه میکنم و یک تایمی رو گذاشت و من زنگ زدم و ما ضبط کردیم و اووردیم پای سیستم و صدا غیر قابل استفاده بود، از آمریکا ضبط شده بود با خش فرابام و صدای مرز و هر کاری کردیم نتونستیم درستش کنیم. دوباره کلی رومو جمع کردم گفتم ببخشید صدا با اون حال مریضی قبول کردن و ما دوباره ضبط کردیم و دوباره کیفیت بد بود و من بار سوم نمیدونم از کجا این رو پیدا کنم چون الان که بهش فکر میکنم خجالت میکشم. دوباره مسیج زدم گفت دخترم من حالم خیلی بده و فکر میکنم خیلی هم به فاصله کمی مشخص شد که توی بستر بیماری هستم.
الان داشتم فکر میکنم اگه به فلان گوش مصنوعی بدیم چی؟ الان شاید آره مثلا یک هفته پیش شاید یه هوش مصنوعی اومده باشه که بتونه اینو درست کنه و اگه بکنه واقعا به نظر من خیلی با ارزشه.
این شماره هتل میامی.
جرقه اولین درایوین سینما در ایران برای اولین بار در سال 1337 شکل گرفت.
آبنبار سید اسماعیل، جایی زیر پوست تهران.
این شماره پادکست رادیو نیست، قلعه.
باشگاه پولاد آرام گرفته در خیابان شاهپور داستان ما هم مزین به نام بزرگان است.
امجدیه بخش از خاطرات مهم و مدفون شده چندین نسل مردم تهرانه. این شماره پادکست رادیو نیست، پلاسکو.
به باغ وحش تهران، نبش چهرازی، در رادیو نیست، خوش آمدید.
لونا پارک، شهر بازی، اوین و خوشی های گم شده.
جایی میان ماندن و رفتن، چهرازی.
از باغ نگارستان تا دانشگاه تهران، از مولن روژ و شکوفه نو میامی تا معروف ترین آنها باکارا.
اپیزود 44 پادکست رادیو نیست به داستان کارخانه کانادا درای اختصاص دارد. به اپیزود 3 رادیو گلها در پادکست شما رادیو نیست خوش آمد.
به زندان قزل قلعه رادیو نیست خوش آمد.
به شماره مطبعه فاروس خوش آمد.
به رادیو نیست خوش آمدید. زندگی از خاطره ها ساخته می شود، از لحظه هایی که گاهی با لبخند به یادشان می آوریم و گاهی با بغض. ما هم در تمام این سالها با همین خاطره ها زندگی کردیم و در میان همه آنها شاکله رادیو نیست آرام آرام جان گرفت.
همزمان یادمه که وقتی ما داشتیم می ساختیم پلاسکو رو و موزیک می زاشتیم، من و تو عشق می ریختیم همزمان. یعنی یه لحظه هایی می شد که می دیدیم داریم دوتامون گریه می کنیم و زیر صدای موزیک داره میاد و من تو فقط داریم گریه می کنیم، منم چشام همینجوری تار می دید صفحه مانیتور رو. خیلی دلچسب شد، یعنی خاطره بعدی برای من نشد اون اپیزود و بعدش یاد گرفتیم که اصلا چجوری با هم کار کنیم. بعد
نگار گروسی،
یه روز فکر کنم مثلا ساعت 8:30 صبح بود، من تو مترو نشسته بودم که برم سر کار، دوتا دخترم بغل دست من نشسته بودم. بعد من گوشیمو درآوردم، یه وایسی فکر کنم به فرزانه دادم یا به نگین دادم راجع به اپیزود که حالا یادم نیست چی گفتم، ولی اینا فهمیدن که من یک ارتباطی با رادیو نیست دارم و با یه ذوق و شوقی دوتایی به من گفتن که وای شما با رادیو نیست کار میکنین. منم 8:30 صبح یه نفر انقدر با ذوق گفته، با یه حال با افتخار گفتم که بله من پژوهشگر رادیو نیستم. بعد یهو یکیشون گفت وای آقای فلانی مجردن یا متأهل، بعد داشت راجع به یکی از کارشناسمون سوال میکرد. من 30 ثانیه طول کشید تا یه جوابی بدم، گفتم که نمیدونم من باشون فقط مصاحبه کردم.
دو زندگی رسایی در واقع، حالا من بچه بودم اینو میخوندم دو زندگی، ولی آره این دو زندگی اینجوری شروع شد که این مصاحبه ها میومد و مصاحبه های خب یه سری آدم هایی بود که بعضی هاشون حتی 100 ساله بودن، سنشون هم بالا و لحنشونم یه جوری بود که انقدر سرعتش پایین بود که اصلا نمیتونستی مثلا یه دقیقش رو مثلا گوش بدی. یادمه که در واقع یه جوری ادیت قرار شد بکنیم که انگار که بهش میگفتیم جوانسازی صدا، یعنی یک آدم مثلا 90 ساله رو ما 40 ساله میکرد.
خیلی خاطره زیادی دارم، یعنی تو موقعیت‌های مختلف خیلی اتفاق زیادی برام افتاده. یکی از خنده‌دارتریناش من کلاس شنا میرفتم پیش مربی شنایی، من گفت پادکست من خیلی گوش میدم و چیکار میکنم و اینا، همینجوری داشتیم حرف میزدیم، بعد این داشت شنا میکرد و اینا، میرفت مثلا اون سر سخت میومد، گفت من اینو گوش میدم اونو گوش میدم اینو، بعد گفتم مثلا رادیو نیست گوش میدی؟ گفت آره خیلی دوست عاشق رادیو نیستم و گوش میدم اینو، گفتم مثلا معرفی کردم، گفتم فا اینو، بعد باورش نمیشد، بعد یه دفعه رفت زیر آب و اومد بالا، مثلا من گفتم خب الان قاعدتا ما منو تحویل بگیره دیگه، مثلا من کردی برام رفت، مثلا گفتم رادیو نیست چی اینا، یه مثلا کرالی رفت و سرش آورد بالا گفت رادیو نیست سام گیبراد، سام گیبراد، یعنی فکر میکرد داره سام گیبراده، میگه من عاشق سام گیبرادم، دوباره یه کرال رفت دوباره اومد بالا، اصلا صداش دیوونه کننده است. وقتی خب با سام عزیز ما خاطره زیاد داره، خیلی جالب بود برام که یه آیکونی مثلا کسایی که کارشناسن یا گفتگو میکنن اینا، همیشه هر مخاطبی براش یه چیزی جالب.
خب از روز اول یک بخشش همین حلقه آدمهایی بودش که من توی پروژه های شریعتی و ولیعصر و انقلاب باش ارتباط داشتم که مشارکت هم داشتن و همکاری داشتن، از سینا تا فرزانه، آدمای مختلفی که به بهانه‌های مختلف ما ازش کمک می‌گرفت. بعد به مرور خب خود فرزانم آدمای مختلفی رو به ما معرفی کرد به عنوان مشاورمون، بهمون اضافه شدن. یه سری تو ذهن خودم مثلا یادم حمیدرضا صدر، خدا بیامرزتشون، مثلا یک ایشون بودش که مثلا تلاش کردیم بهشون وصل شدیم، اش نمی‌دونم سام گیورات بود به ما اضافه شد که خوشبختانه تا امروز هم کنار ما هستش و یک دوستی خیلی جذابی هم شکل گرفت و اینا، و آدم‌های مختلف، سامان سیف، نمی‌دونم آدم‌های مختلف، الان من حضور ذهن ندارم، باید لیست جلو دستم باشن، ولی خب آدم‌های خیلی زیادی بهمون اضافه شدن. بعضیا مثلا حتی جنس داستان عوض شد، مثلا نوید پور محمدرضا به عنوان کارشناس تو حوزه سینما تو درایوین صحبت کرد، من یادم تو اپیزود قلعه من ازش خواهش کردم که دیدم شکل کلامش یه درامی تو شکل میگیره، گفتم برای کانکلوژن یا نتیجه گیری انتهایی بیاد صحبت بکنه، چون همش میگفت رامی من نسبتی با قلعه که ندارم، من چرا باید بیام، ولی دوست دارم حرف بزنم. گفتم تو اون چیزی رو که دوست داری در مورد قلعه صحبت بکنی و بگو، و خب خیلی هم گرفت و باعث شد که خب خیلی جدی دیگه تو اپیزودا کنارمون باشن، مثلا یعنی آدمای مختلف، یه جاهای سینا، بعدها بخش گرافیک هم اضافه کردیم، مجید کاشانی، نمیدونم آدمای مختلف به ما اضافه شدن توی این شکل کار، و به مرور دیگه مثل یک کارشناس هایی بودن که ما تلاش میکردیم به مرور و در دوره های مختلف ازشون کمک بگیریم.
دورانی که ما در اون زندگی میکنیم همیشه با یه ژست فاتحانه خیلی از پرونده ها رو مختوم اعلام کرد. شهر نو که یکی از اولین پرونده هایی بود که مختوم اعلام شد. اما آیا واقعا تکلیف این پرونده ها روشن شده؟ دوران ما عجیب درگیر ظاهر و پوسته ماجراست. اما پالیمپسست شهر هر چند وقت یه بار به این دوران چشمک میزن و باز بودن این پرونده ها رو در پس گنجه های خاک گرفته و درهای بسته یادآوری میکنه.
انوش دیدبان.
و چیزی که تو این سالها بیشتر از همه منو غافلگیر کرد تأثیری بود که بعضی اپیزودها روی آدما میذاشتن. راستش وقتی رادیو نیست رو شروع کردیم بیشتر درگیر ساختن محتوا بودیم. اما کم کم فهمیدم که بعضی روایت‌ها چقدر میتونن با زندگی آدما گره بخورن. مثلا خود من وقتی اپیزود هتل اینترنشنال رو گوش دادم یه دفعه پرد شدم به دوران بچگی. من اهل خوزستانم، خاطرات جنگ بخشی از کودکی منه. موقع گوش دادن حس میکردم انگار دارم بخشی از زندگی خودم رو میشنوم. اونجا بود که فهمیدم پادکست فقط محتوا نیست، گاهی یه خاطره مشترکه، یه حس مشترکه و گاهی حتی یه سفر به گذشته.
میتونستیم ببینیم که آدم ها تو اون اتاقا چی کار میکنن، یا حتی وسایلی که توی اون اتاقا هست چیه. و من یکی از این پنجره ها رو به خوبی یادمه، برای اینکه با پشت این پنجره یه اسباب بازی پلاستیکی بود، یه چیزی مثل یه فیل پلاستیکی که یه بچه‌ها با نخ می‌کشیدنش و حرکت می‌کرد. و این اسباب بازی که پشت این پنجره بود باعث شده بود که من خیلی همیشه حواسم باشه به این پنجره. خاطرم هستش که جشن تولدی مامان و بابام گرفتن، موقعی که کادوها رو باز کردم و نوبت رسید به کادوی یکی از این همکلاسی‌ها، دیدم که اون فیلی که پشت پنجره همیشه می‌بینم بسته بندی شده و تو دستای منه.
و شیرینی همراهی مخاطبانی که سختی‌های مسیر را به امیدی برای ادامه تبدیل می‌کنند.
یادم میاد مثلا سر یه سری اپیزودها، مثلا مثل کشتی رافائل، یادمه که یک گروهی کنار همدیگه نشسته بودن، با همدیگه گوش داده بودن و مثلا صداشون رو ضبط کرده بودن، به مدت 20-30 دقیقه داشتن تشکر میکردن که مثلا یه همچین اپیزودی کار شده و ما برای رافائل گریه ها کردیم و این کارا رو کردیم، اونجوری کردیم. یا مثلا سر اپیزود ارج مثلا به صورت برده بودن و مثلا یه گروهی هستش از بازنشسته های کارخونه ارج، همه کنار همدیگه رفته بودن، با هم دیگه شنیده بودن و مثلا این داستان ها رو داشتن.
یه دوست عزیزی دارم که در جریان این هستم که پدرشون چندین سال آلزایمر دارن، آلزایمر پیشرفته. یک بار فکر میکنم بعد از اپیزود قصر یخ بود برای من پیغام گذاشت که میخواستم ازتون تشکر کنم. این یک ساعتی که پدرم به این اپیزود از رادیو نیست گوش داد تنها یک ساعتی بود که توی این 5-6 سال گذشته تونست متمرکز یک چیز رو بشنوه و درگیر خاطراتش که میشد ذهنش به جاهای مختلف پرش نمیکرد و همه ما تو خونه خیلی شگفت زده بودیم از اینکه انگار بعد از مدت‌ها یه ساعت داریم سلامت پدرمون رو میبینیم.
امین شیرپور:
اول از همه این که من وقتی ادمینی رو تحویل گرفتم، از یه شخص دیگه تحویل گرفتم و این آدم یه حرف جالبی به من زد. گفت روز یکم یا 15 ماه که اپیزود منتشر میکنیم، همون ساعتهای اول قرار فلانی و فلانی کامنت بذارن. و من اینجوری بودم که مگه میشناسید اینا رو؟ گفت این آدم ها انقدر دائم و مستمر کامنت میذارن که باهاشون آشنا میشی. و منم به واسطه این که این کارو میکردم این شکلی بود که ساعت 9 صبح، ما الان تقریبا از شماره همون 45 به بعد رسما از 9 صبح دیگه پخشمونه، یکم و 15 9 که پخش میکنیم، شاید 9-2 دقیقه 9-3 دقیقه اولین کامنت های از مخاطبای فعالمون میاد که مثلا چه موضوع خوبی انتخاب کردید، ای مثلا این موضوعه، یا خوشحالیم که الان اومدید، منتظرتون بودیم. و چون 3 پادکست منتشر میکنیم این دیده میشه، این کامنت های اون آدم ها.
یه بار توی یک دوره همی یکی از اقوام دور ما، من داشتم به حرفاشون گوش میکردم، دیدم که لابلای حرفاشون داشتن از در واقع یه شهربازی که تر میدونه ونک بوده صحبت کردن، راجع به شهربازی فانفار داشتن حرف میزدن و مثلا اینکه قبلا سنشون که کمتر بوده اونجا میرفتن داشتن یه خاطره اینجوری تعریف میکردن. اون موقع تازه اپیزود فانفار منتشر شده بود و من بهشون گفتم که آره من شنیدم یه پادکستی هست که راجع به فضاهای فراموش شده توی شهر صحبت میکنه و همین به تازگی اپیزودی راجع به این شهربازی که شما ازش خاطره دارین ساختن. من اینو بهشون معرفی کردم و مثلا روی گوشیشون براشون آوردم و مثلا خیلی بدتر من دیدمشون، به من گفتن که راستی بود اون پادکسته که به من برام رو موبایلم آوردی و اینا. من همه اپیزوداشو گوش دادم، خیلی جالبه و خیلی دوستش دارم و اینا، و اصلا در واقع رادیو نیست برام تبدیل شد به یه وجه مشترکی با اون آقا و من. اصلا هیچ وقت خوب چون سنشون هم زیاده فکر نمی‌کردم ما بتونیم با هم حرف مشترکی داشته باشیم و بعد دیدم که همینجوری که مثلا من همه اپیزودها رو دنبال میکنم و گوش میدم، ایشون هم همینجور مثلا دنبال کردن و میگفتم مثلا من این اپیزود رو بیشتر دوست دارم، تو کدوم گوش دادی؟
اپیزود هتل اینترنشنال از اون اپیزودایی بود که ارتباط من با خیلی از بچه‌هایی که مصاحبه کرده بودن یک جوری با اون ساختمون در ارتباط بودن تا مدت‌ها باقی موند. بعد از انتشار اپیزود فکر می‌کنم چند ماه بعد از اون بود که یه بار یکیشون برای من پیغام گذاشت که بعد از شنیدن این اپیزود من تونستم بعد از حدود 20 سال به همسرم بگم که منم یه هتلی بودم.
و مشکلاتی که همچنان همراه همیشگی مسیرند.
فکر کنم یکی از بدترین خاطراتی هم که من و تو داشتیم سر اپیزود باغ وحش بود که ما اصلا سر تدوین باغ وحش بودیم که داشت آماده میشد که بهمون زنگ زدن گفتن که قرار نیست دیگه رادیو نیست منتشر بشه، گفتن که اجازه کار کردن ندارین و استاپ کنین.
آره یادمه که واقعا یهو یه شوکی بود، تو اصلا نمیدونستیم مگه میشه همچین چیزی مثلا پادکست رو منتشر نکنید یا اینجور چیزا.
خیلی برای من عجیب بود که یه روزی یه نفری بیدار شد و توی توییتر یه داستان کاملا خیالی نوشت درباره این که در پادکست رادیو نیست با این موضوع مثلا جنگ این جمله گفته شده یا این حرفا زده شده با این منظور، در صورتی که پادکست هنوزم موجوده، صدای مدیر مهد کودک هست که ماجرا رو تعریف میکنه و اون آدم اومده بود یه چیز خیالی نوشته بود و حالا چسبونده بود. جالبه که خود مدیر مهد کودک، وکیل مدیر مهد کودک، مادر خانواده، مادر اون بچه هایی که تو اون مهد بودن، همه اینها اون روایت رو کامل و شفاف تعریف میکنن و اون اکانت توییتری یه ماجرای کاملا ساختگی درست کرد. میدیدم یه نفری که دورا دور هم میشناختمش میگفت چرا بر رادیو نیست بیاد این حرفو بزنه، پس حتما اینا به فلان دسته وصلن، اینا حتما این منظور رو داشتن، اینا حتما میخوان این تفکر رو رواج بدن. و برای من عجیب بود آدم ها حاضرن ساعت ها توی توییتر بحث بکنن، به همدیگه فوش بدن، خشونت داشته باشن، ولی حاضر نبودن اون دو دقیقه پادکست رو بشنون ببینن اصلا واقعیت چیه.
مخاطبانی که گاهی مسیر زندگی ما را تغییر دادند.
محسن عباسی:
خاطره خوب تو رادیو نیست خیلی زیاده، ولی چیزی که من میخوام اشاره کنم به نظرم یه اتفاق خوبه، یعنی بهترین اتفاقی که احتمالاً برای همه بچه‌های رادیو نیست افتاده برای من افتاده و اونم اینه که من با همسرم آهو از طریق رادیو نیست آشنا شدم. خیلی جالب بود، یکی از شنونده‌های رادیو نیست بود که ما از طریق فضای مجازی با هم آشنا شدیم و در تماس بودیم و گذشت و گذشت و گذشت و بعد این همه سال چند ماه دیگه منتظر به دنیا آمدن پسرمونیم. فکر می‌کنم برنده اصلی رادیو نیست من باشم.
اگر شیرینی حضور مخاطبان سختی های این مسیر را هموار کرد، تلخی رفتن برخی از آنها از دشوارترین لحظه های رادیو نیست بود. همراهانی که امروز دیگر در کنار ما نیستند، اما صدایشان، یادشان و رد حضورشان در رادیو نیست به یادگار مانده و برای همیشه در این قصه شنیده خواهد شد.
یه جایی ماجرا تلخ میشه که خیلی از این افراد به واسطه اینکه خب سنشون زیاده از دستشون میدیم و وقتی که میفهمی خیلی غم سنگینی داره. از یه طرف خوشحال میشی که چقدر خوب که قبل از این که برای همیشه این فرصت از بین بره با این آدم حرف زدیم، صداش هست، یادش هست، خاطراتش ثبت شدن، الان به جز خودمون یک عالم آدم دیگه ممکنه تو یادشون این آدم برای همیشه بمونه، و از یه طرف خب این از دست دادن خیلی هم سخت و غم انگیزه و جای خالیشون ناراحت کننده است. بر من یکی از عجیب تریناش آقای سالار کیا بود که توی اپیزود ارج باهاشون مصاحبه کردیم و من عید بهشون پیام دادم چند سال پیش و یک نفری از گوشیشون پیام داد که پدر من چند ماه پیش فوت شدن و خیلی عجیب بود. من کلن یک باریشون رو دیده بودم و چند تماس تلفنی و یک مصاحبه، ولی اون لحظه واقعا قلبم مچاله شد براشون. یا آقای علی خانزاده که هوشنگ علی خانزاده که توی اپیزود ارج باز باهاشون صحبت کردیم، واحد خاکدان نازنین که یکی از غم انگیزترین از دست دادنها بود و خیلی خیلی این بخشش برای من هم میگم شیرینه صحبت کردن و دیدن این آدم ها و این دوستی ها و هم از دست دادنشون خیلی غم انگیزه.
به جز عزیزانی مثل آقای سعد، آقای تکمیل همایون، آقای انبر و خیلی از عزیزان دیگه که رفتن هر کدومشون بخشی از تاریخ این شهر رو با خودش میبره. یکی از پررنگترین خاطراتی که از دوستان از دست رفته در ذهن من هست جناب آقای دکتر حبیبیه. یادم میاد که برای یک اپیزودی مزاحمشون شدم که باشون مصاحبه کنم و تلفن رو برداشتن، با یک صدای کمجونی به من گفتن که دخترم یه چند روز به من مهلت بده، الان حال من خوب نیست و حالم که بهتر شد باهات صحبت کنم. و هنوز به اون موعدی که گفته بودن اون چند روز نرسیده بود که خبر فوتشون رو شنیدم.
چیزی که برام جالبه کلن بخش این که همین گفتگوهاشه. خیلی از آدمایی که فوت کردن ولی صداشون به این واسطه مونده و جالبه، یعنی یه آدمی که دیگه خودش نیست ولی حالا خیلی ها ممکنه کتاب داشته باشن، مقاله داشته باشن، این که صداشون اینجا، لحنشون، خاطرشون، خندشون، گریهشون اینجا ثبت شده به واسطه کاری که کردن تو این مکانا، خیلی برام جالبه. از خیلی از این آدما من صدایی دارم که هیچ کسی نشنیده جز خودم، تو پادکست استفادهش نکردیم و اینم یه بخش خیلی جالبیه که هممون تو گفتگوهامون داریم، چون بالاخره همش که استفاده نشد.
در این میان زیبان، اولین حامی و بستری که رادیونیست در آن شکل گرفت، تصمیم گرفت مسیر حرفه‌ای خود را از ما جدا کند. تغییری که اگرچه برایمان آسان نبود، اما پایان یک همراهی نبود، بلکه آغاز فصل تازه‌ای شد.
همین تغییر پای دوست قدیمی رادیونیست را به تیم باز کرد. رضا میکائیل‌زاده که پیش از این نیز در کنار ما و به عنوان حامی پادکست‌های ویکی‌پز و رادیو کامرس حضور داشت. از آن روز اوژن گرافیک به بخشی از خانواده رادیونیست تبدیل شد و همراهیش فصل تازه‌ای را در مسیر این پادکست رقم زد. رامیار منوچهرزاده.
زیبان از روز اول بدون هیچ چشم داشتی با تمام وجودش پاسخگوی تمام خواسته ها بود و فکر میکنم خیلی هم قدرتمند ورود کرد به داستان و دست ما رو باز گذاشت برای همه چیز و کارش رو به درستی هم انجام داد. اونا عاشق پادکست رادیونیست بودن و براشون بسیار مهم بودش. ولی واقعیت به مرور زمان شاید یک بخشش بودش که اون کاری رو که روز اول قرار بود انجامش بدن که ترکیب صنعت و هنر بودش انجام نشد. براشون شاید این سوال ایجاد کرد که ما داریم چه هزینه‌ای میکنیم برای چه چیزی؟ چون دیگه مسئله یک انتزاع پیدا کرده بود. رادیونیست داشت منتشر میشد فقط برای مخاطب و زیبان برای خودش یک رسالتی رو تعیین کرده بود که تداوم بده به این کار، فقط به خاطر که میدونست مخاطب داره و دوستش داره. این یک سایدش بود. ساید دومش که مثل تیر خلاص بود، قرارداد ما که داشت تموم میشد خورد دقیقاً به بعد از جنگ. جنگ که شد ما یه اپیزود فکر کنم جنگ رو که منتشر کردیم پایان قراردادمون شد و خب این دوستان به من اعلام کردن که دیگه امکانه ادامه رو ندارن. یعنی قطعا تأثیر خودش رو داشت جنگ و اونا میبایستی میدونستن در این شرایط و بحرانهایی که وجود داره چرا و به چه دلیلی دارن این کار رو انجام میدن.
انوش دیدبان.
راستش دلیل یه اتفاق خاص یا دلیل مشخص نبود. بیشتر زندگی من تغییر کرده بود، اولویتام عوض شده بود. حس کردم برای اینکه رادیونیست بتونه با قدرت بیشتری مسیر خودش ادامه بده بهتره من از جایگاه مالک کنار برم. تصمیم راحتی هم نبود. بالاخره 6 سال از عمرم و بخش مهمی از زندگیم پای این پروژه بود. ولی به این نتیجه رسیدم که گاهی بهترین کاری که میتونی برای یه پروژه انجام بدی اینه که بسپاریش به کسی که بهتر میتونه ادامهش بده. و چه کسی بهتر از رضا میکائیل‌زاده و تیم حرفه‌ایش؟
اما آشنایی و رابطه رادیو با رضا میکائیل‌زاده به سالهای اولیه ساخت رادیونیست برمی‌گرده.
یه پیغامی اومده بود برای رادیونیست، یه شخصی به اسم رضا میکائیل‌زاده، من هر کاری از دستم بر بیاد در خدمتتون هستم و من یه آژانس تبلیغاتی دارم و چه کاری میتونم برای شما انجام بدم.
سلام، خوبید آقای رامیار؟ من خیلی خوشحالم از اینکه با شما مستقیم وصل شدیم و میتونیم صحبت بکنیم. یکی همین که برای خود رادیونیست اگر هر کمکی از دست ما بر بیاد ما در خدمتون هستیم. من خیلی خیلی خوشحال میشم که از توانایی شما استفاده بکنم برای همکار خودم، همین که بتونم کمک بکنم به پادکست رادیو نیست. قربون شما، من منتظرم.
آقای میکاید زاده عزیز سلام، امیدوارم که خوب باشین. اگه فکر میکنین که سه شنبه مثلا همدیگه رو ببینیم، منم خوشحال میشم که از نزدیک شما رو ببینم و به امید فعالیت ها و همکاری های بیشتر در آینده.
رضا میکایل زاده.
من از طرفدارای قدیمی پادکست فارسی ام و خب گوش میدادم پادکست هایی که با رادیو نیست آشنا شدم و رادیو نیست برام جذاب بود، مخصوصا موزیک آغازش فوق العاده منو تحت تاثیر قرار میده. اصلا احساس میکردم که خب رفتم وارد قسمت جذاب داستان شدم و یه اپیزودی بود همیشه تو ماشین که گوش میدادم تا برسم به خونه، یه اپیزودی رو داشتم گوش میدادم همیشه هم وای میستادم کاره تموم شه، در واقع اپیزود به پایان برسه بعد میرفتم بالا. اپیزود هتل اینترنشنال رو داشتم گوش میدادم و من داشتم واقعا هق هق گریه میکردم تنهایی تو پارکینگ. وقتی تموم شد احساس کردم که یه دینی دارم، باید من این حس رو، من باید نسبت به این که یه همچین اتفاقی برام افتاده باید جواب اینو بدم، باید یه کاری بکنم برای این سیستم. بنابراین همون موقع پیغام دادم به پیج اینستاگرامی رادیو نیست که باشون صحبت بکنم، که این وسط بعدن پیگیری کردم، بعد این وسط گفتم هر کاری، هر داستانی از من برمیاد به من بگید که من یه کاری باید بکنم برای این سیستم. احساس میکنم یه چیزی رو به من داده که من باید در قبالش یه جوابی بدم. من نمیتونم همینجوری از این موضوع بگذرم.
عاقبت زمین خالی شده از هتلی که روزی پناه جنگ زده ها بود، در آینده مرکز خریدی میشود کنار دیگر ساختمان های پاساژ شده شهر. قرار است با راه رفتن در راهروها و غرق شدن در رنگ و بوی برندهای روز دنیا، فراموش کنیم خاطرات آدم هایی که در این نقطه از شهر هر لحظه از عمرشون گذشت به امید ساخته شدن آجری از دیوارهای شهرشون. این اپیزود از رادیو نیست رو تقدیم میکنیم به تمامی عزیزانی که اومدن تا مسافرهای چند روزه این هتل 5 ستاره باشن.
بر سقف فرو ریختم چلچلی نیست چلچلی.
بعد از چند وقت دیدم رامیار پیغام داد که اگه شما همچنان هستین ما قرارمونو بذاریم، که من خیلی استقبال کردم، گفتم ببینیم هم دیگه رو. اولین بار که اومدیم رامیار رو دیدیم دقیقا در جلسه اول، ما تمام برنامه هامون هم با هم چیدیم، یعنی تا همین امروز که با هم دیگه قدم به قدم در طول این سالها کار کردیم احساس میکنم اصلا جلسه اول کلی از این مسیر رد شد و رفت.
آقا ما اسفند 5 سال پیش در بهبهه ای در یه همچین روزی ما جلسه گذاشتیم، یک جلسه بسیار دوستانه، و ایشون تصمیم گرفت که اسپانسر ما برای مثلا 1 سال بشه برای رادیو نیست. و واقعیت داستان این بودش که ما باهاش پادکست ویکی‌پز رو راه انداختیم، بعدن پادکست رادیو کامرس رو راه اندازی کردیم، مستندهایی رو که هنوز لانچ نشده رو ما هم پیش بردیم. و وقتی همچین اتفاقی افتاد توی جلسه‌ای که با زیبانیا داشتیم و خب دوست شدن به واسطه من یه پلی شدم که زیبان و اوژن با هم دیگه این ارتباط رو داشتن. انوش دیدبان مالک زیبان و مالک رادیو نیست به من گفت که بحث این شد که ما چیکار کنیم برای این بخش انتقالی، اتفاق نیفته که این مثلا استاپ بشه، بحث این شد که بیایم و با گفتم با رضا میکایزاده صحبت کنیم. با رضا میکایزاده صحبت کردیم، مبالغ با هم همخونی نداشت، این طرف با وجود این که مثلا در زمان خیلی بدی بود، بعد جنگ بود و اینا، و هیچ برنامه ریزی براش انجام نشد، خیلی خوشحال شد و که بتونه مالکیت رو به عهده بگیره، ولی شرایط خیلی فراهم نبود از لحاظ مالی و اقتصادی.
واقعا احساس اینه کردم که یه آرزویه، یه حس خوبو دارم تکمیل میکنم.
با توجه به یک الگو و تعلقی که به رادیو نیست داشت، آخرش گفت که ببین با وجود اینکه برای من خیلی سخت بود از لحاظ مالی. الان بخوام به همچین چیز مالی فکر بکنم، ولی همه چیز رو به من سپرد و گفت تو برو و هر جوری که فکر میکنی که مناسبه اون مبلغ رو باشون قرارداد ببند که اونام خوشحالیشون رو داشته باشن که 6 سال بدون هیچ چشم داشتی این کارو کردن، که یک سیستم انتقالی خوشحال باشه تا اینکه با ناراحتی باشه. و واسه همین بود که یک قراردادی بسته شد که نسبتاً هم قرارداد سنگینی بودش.
انوش دیدبان:
و امروز که رادیو نیست به قسمت صدامش رسیده، از اینکه اون تصمیم باعث شد این مسیر ادامه پیدا کنه واقعا خوشحالم. و خب رسیدیم به شماره 100، یعنی یه قرن رادیویی کوچیک اما پر افتخار. ممنون از همه رادیونیستی ها که تو این سال ها همراه ما بودن و کمک کردن یه ایده کوچیک به اینجا برسه.
اتوبوس شماره 1 خیابان سپه را می پیماید.
یالا بچه ها پیادش.
فاحشه‌ای به سن 22 سال که جلوی در و حیاط ایستاده بود آهسته مچ دستم و گرفت و به داخل خونه
رفت. پول راننده رو داد.
از جلوی کاخ‌های زیبا
شما مسلح
شد. از در شهر نو رفت.
کشون کشون به اتاقش.
میرم باغچه رشتیا.
این مجسمه.
یه حیاط بزرگ.
این زنهای سر و پا برهنه.
اون دیگه اون لاشیاشن. دو سه تومانی هن. تو این خونه فقط همین جیلا خونه.
خندند و عربده می کشند. همه فاحشن.
دهه 50 وقتی در حوالی میدان ونک قدم میزنیم، از کنار چاتانوگا و باغ وحش و زمین و گلف و درایوین سینما و اون فانفار بزرگ دور میدان گذر میکنیم. کمی پایین تر در میان چنارهای قد کشیده و سرسبز، ساختمانی 4 طبقه و سفید رنگ خودنمایی میکنند. قصر یخ، پاتوقی برای شیفتگان سرخوردن رقاصان بر یخ. بازی بچه ها، هیجان آدرنالین سرکوب شده، فراموشی روزهای جنگ زده، جای میان زمین و هوا، حد فاصل تلخی ها و شیرینی ها، لونا پارک، شهر بازی، اوین و خوشی های گم شده.
زندانی که روزی کاروانسرایی در بیابانهای خارج از شهر بوده و دیوارهای بلندش روزگاری محافظت کننده در مقابل دزدان و غارتگران شب رو و انفرادیهایش استبل چهارپایه. به زندان قزل قلعه رادیو نیست خوش آمد.
سرپرایز پارتی.
اد سپارکل تو یور لایف
ویت کانادا درای.
کانادا درای.
نوشابه های گازدار زرد رنگ خاطر انگیز با آن شیشه های خوش‌دست با طرح مربع‌های کوچکش برای سالها بخش مهمی از خاطرات چند نسل مردم ایران بود. با ما و این اپیزود جذاب همراه. اما آینده ی رادیو نیست.
رامیار منوچهرزاده، رضا میکائیل‌زاده:
آرزو میکنم تا زنده هستم این ادامه پیدا بکنه، چون این بزرگترین میراثیه که ما داریم برای آیندگان میذاریم. میراث خیلی بزرگیه. چشم‌اندازیه که کسایی که با ما صحبت میکردن فکر میکردن تو 10 تا 20 تا تموم میشه. بسیار سختی کشیدیم توی این 7 سال و تا امروز نگهش داشتیم. تلاش میکنیم که این میراث رو نگه داریم به هر شکلی شده. اگه بمونه فوق‌العاده است برای آیندگان. ما الان برای این 100,000 تا 200,000 تا مخاطب منتشرش نمیکنیم. این میراثیه که برای بچه خودم که 2 سالشه باید بمونه. اونم باید بدونه تو این شهر چه اتفاقی رخ داد. رادیو نیست داستان مکانها فقط نیستش. داستان شهره. داستان اجتماعه. داستان رویدادهایی که از دل اون مکانها داره دوباره باز تعریف میشه. ما محتاجش بودیم، محتاجشیم. حتی اگه تحریف توش باشه، حتی اگه خطا توش باشه. هیچ تاریخ نوشته نشده که خیلی فکت باشه و دقیق باشه. تاریخ میتونه تحریف هم بشه، حتی اگه در وسط خاطرات مردمی آدمها باشه، اشکالی نداره. این ظرفیت وقتی بالا بره کنار هم این چند صدایی رو میشنویم. این مثل همون تاریخ شفاهی هاروارده که بعد از سالها امروز داره لانچ میشه، اهمیتش چندین برابر میشه. این یک سند برای آیندگان.
من همه امیدم این است ما پروژه های بسیاری رو در خود رادیونیس و بقیه پادکست ها سال هاست بهش فکر کردم، در مورد رادیو نیستم سال هاست دارم فکر میکنم که چجوری باید این به کجا برسه. اما اینو میتونم به شما بگم که همین امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم، ما برنامه های توسعه بسیار جذابی رو براش چیدیم. رادیو نیست صرفا به عنوان یک رسانه نباید بماند، چون این یک فرهنگ روایی است، این یک جریان زیستی، یک لایف استایل، یک مدلی از زندگیه. ما تونستیم به کمک همدیگه و بچه‌هایی که این کارا رو کردن تونستن یک اتفاقی رو شکل بدن. این باید جوانبش به موضوع اضافه بشه. ما یکی از چشم اندازامون این هستش که بتونیم اینو تبدیل به یک شیئی به عنوان یادگاری روزمره در زندگی آدم ها، یک نمونه ای از این صرفاً شنیداری نباشه، بتونیم در حوزه کتابش وارد بشیم و کتاب هاشو بدیم، بتونیم. یه ایده های متفاوت و خیلی فانتزی داشتیم در موردش، ولی بیزنس پلن مفصلی سر موضوع وجود داره، داریم روش کار میکنیم، چون پادکست باید از ماجرای صرف تبلیغات گرفتن یا اینکه فقط هی سرمایه درش تزریق بشه برای تولید، باید به یک موجود خودمحور و بالغ تبدیل بشه که خودش بتونه بقیه جریانهای پادکست سازی رو هم ساپورت بکنه. به همین دلیل یه چشمانداز بسیار واضح و بزرگی روش داریم.
چیزی که خیلی مهمه، رادیو نیست مال زیبا نبودش، مال اوژن هم نیست، مال منم نیست، مال همه این بچه هایی هم که دارن کار میکنن نیست، مال همه است، مال هممونه، مال حمید بهشتی هم است که روز اول کنار ما بود، مال همه اون گوینده هایی که شاید کنار مثل محسن عباسی که کنارمون دیگه نیستن باشه، مال همه است، مال اون مخاطب هایی که توی مادرید، توی لس آنجلس، توی نیویورک، تو تورنتو، تو دزفول، تو یزد، اینا، این آدم هایی که کنار هم دیگه هستن، مال همه است، مال همه این 50-60 نفر و همه این مخاطب هاست، چون مال مملکتمونه. داریم در موردش داستان میگیم، در موردش صحبت میکنیم، دوباره میشنویم، باهاش گریه میکنیم، باهاش خوشحال میشیم. دوست دارم همه اینو بدونن و وقتی که یک اتفاقاتی رخ میده که در طول این 7 سال برامون رخ داده، ما با گوشت و پوست و استخون نذاشتیم مخاطب بفهمه، با تمام وجودمون زور زدیم اینو نگه داریم و هیچ وقتم بروزش ندادیم، لزومی هم ندیدیم بروز پیدا بکنه. مهم این بود که این تداوم پیدا بکنه. شاید یه وقتای راحت ترین کاری بود بزنیم زیر میز و تمومش کنیم با همه سختی‌هایی که برامون به وجود اومد، با همه مشکلات، ولی ما اینو حفظش کردیم. امیدوارم حتی اگه یک روزی من هم نبودم این میراث بمونه، میدونی، حتی اگه یه روز اوژن هم نبود بازم این میراث بمونه. اینو، این مال ما نیست، مثل یک چوب امدادیه که آدمای نسل‌های بعدم به دست هم بدن، چون هر روز داره یه مکانی نیست میشه و این نیست شده ها ادامه پیدا میکنه، ولی باید اینو در حافظه شهر نگهش داریم، بشنونش دوباره و این میراث بمونه.
بی تو خاموشم بر این شهر فرح، توی غربت دل من باز شده تن، که میشه باز دوباره شب برسه تا ببینم خواب تهرون قشنگ. یاد شهر از دل پنهون نمیشه، به خدا هیچ کجا تهرون نمیشه.
این قصه آغاز یک پادکست بود. قصه 100 روایت، 100 سفر و 100 بار ایستادن در برابر تاریخ برای شنیدن صدای حافظه و هویتی که نباید از بین برود. اما روایت 100 قصه نیست شدن و توقف نیست. قصه ادامه دادن است. ادامه دادن جستجو، ادامه دادن پرسیدن و ادامه دادن شنیدن صداهایی که هنوز در لابلای کوچه ها، دیوار ها و خاطره ها زنده اند. تا وقتی حافظه هست، هیچ مکان و هیچ انسانی به تمامی از میان نمی رود و ما همچنان راوی این صداها خواهیم ماند.
تو همه
خوبی و مهری شهر شرقی نجیب آهنگ زهر و غروبت تو گوشم میزنه زنگ وای شهر من ای شهر قشنگ صفا و مهر تو در دل.
صدومین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در 15 تیر 1405 و با حمایت شرکت کشت و صنعت روژین تاک منتشر میشه. مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژن. تهیه کننده پادکست رامیار منوشهر زاده است. ضبط مصاحبه ها، نویسندگی و کارگردانی این شماره رو نگین فیروزی انجام داده. گویندگان متن وحید ناظمی و نگین فیروزی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی رادیو نیست بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پور بوده. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی بر عهده داشته و کاور این شماره رو نرگس فداکار طراحی کرده. مدیریت اجرایی و پشتیبانی فضای مجازی رو هم امین شیرپور بر عهده داشته.